أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا.
You are currently the only person in this conference.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ.
You are currently the only person in this conference.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ.
You are currently the only person in this conference.
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق الله العلي العظيم.
You are currently the only person in this conference.
صلوات.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اساتید معزز و مکرم و علاقمندان به علوم و معارف اسلامی و در خدمت اساتید بزرگوار استاد شریف لکسایی
و استاد
حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر آل غفور هستیم. در ادامه سلسله کرسی‌های کنگره میرزای ناینی که تاکنون چندین کرسی برگزار شده و امروز هم کرسی نشستی داریم با عنوان دولت در اندیشه سیاسی میرزای ناینی از استاد شریف لکسایی دعوت میکنیم که به مباحث خودشون بپردازن. حالا تایمشون هم در اختیار خودشون دیگه، معمولا 20 نیم ساعت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر المؤمنين. من تازه میدونم در ابتدای سخنم تسلیت عرض بکنم بهلت عالم فرهیخته اندیشمند برجسته در حوزه علوم سیاسی آقای دکتر صدرا رو که استاد ما بودن، خدمت اساتید بزرگوار، همه کسانی که حالا صدای من رو میشنوم، ضایعه بزرگی بود. راجب شخصیت ایشون، راجب اندیشه ایشون، انشاءالله دوستان جلساتی که برگزار بکنن، نشست هایی که برگزار بشه صحبت مفصل خواهد شد. من بحث‌های ناینی رو خوبه که یادآوری بکنم، اولین بار که به بحث ناینی در واقع و دوره مشروطیت پرداختم در همین کلاس، یکی از کلاس‌های درسی بود که با آقای دکتر صدرا داشتم و اونجا در واقع بحث مقایسه‌ای آزادی رو در اندیشه ناینی و نوری
You are currently the only person in this conference.
مفصل و جدی هم اونجا البته در گرفت چون یک اختلاف دیدگاهی احتمالاً ما داشتیم با حضرت استاد و تاکیدات و گفتگوهایی که ایشون داشتن و اینکه به هر حال بین دو تا متفکر به لحاظ مبانی چه تفاوت‌هایی ممکنه وجود داشته باشه که بعد ما بخوایم تو مثلا موضوع آزادی بیایم و این بحث رو بجسته بکنیم بگیم اینها تفاوت‌های مثلا عمده‌ای داشتن. به هر حال اونجا بحث و گفتگو در باب آزادی بود که به نظرم میرسید نقطه ثقل رساله بسیار مهم تنبیه الامه و تنبیه المله مرحوم ناینی بر روی بحث آزادی استوار شده. البته همچنان هم بر همین باور هستم، اما رجوع مجددی که در این رساله داشتم بر اینکه این تلقی و دیدگاه ناینی رو در باب دولت تقریر بکنم، به نظرم رسید که نقطه ثقل رساله و کلیت رساله ارائه نظریه دولت و حکومت سوی ناینی هست در اون در حال نهضت مشروطیت و حوزه در واقع حضور جدی ایشون در این بحث رو نظرم ایشون بوده. این در واقع نقطه ثقلی که الان عرض میکنم با اونچه که در باب آزادی به نظرم میرسید اونچنان تمایزی نداره. این در واقع در ثقل دیدگاه ایشون و نظریه ایشون در باب دولت میتونیم همین بحث آزادی رو به صورت بسیار پررنگی شاهد باشیم. به هر حال اگر بخوام دو سه تا نکته به عنوان مقدمه بحث عرض بکنم، یکی این هستش که ناینی در یک شرایطی رساله تنبیه الامه و تنزیه المله رو نگاشته که دولت و حکومت در معنای سامانه اداره جامعه در ایران در دوره مشروطیت دچار بحران شده و رو به اضمحلال میره و تلاش‌هایی داره صورت میگیره که بتونن یک پیریزی بنیادین دیگری داشته باشن و بتونن اصلاح بکنن، یک مرحله جدیدی در واقع در این بحث برسن. و خب ایشون هم به عنوان یک اندیشمندی ازش انتظار میرفته که راجع به این بحث اظهار نظر بکنن و به نظرم میرسه که مهمترین نگاه رو به بحث دولت و عرصه در واقع نهضت مشروطیت ایشون ارائه کرده. و از این نظر وقتی که سخن میگیم ناینی در واقع در این رساله بنابراین اهتمام اصلی خودش رو بر ارائه دیدگاه راجع به دولت مبتنی بر آموزه‌های دینی قرار داده که البته در واقع در تحول سیاسی در زمان خودش، یعنی در تغییر شکل دولت و تغییر ساختار دولت و تغییر بنیان‌های اساسی معرفتی و اصلی شناسی که راجع به دولت در واقع به وجود اومده ایشون اظهار نظر کرده و به تفکر پرداخته و بحث کرده. مطلب دوم این که از نظر این بنده در واقع بحث ناینی در باب مسئله دولت و حکومت در این رساله نوعی نظریه پردازی هم تلقی میشه. یعنی ناینی از منظر دانش‌های اسلامی و به ویژه فلسفه اسلامی و فقه سیاسی به نوعی اومده و در این زمینه نظریه پردازی کرده. خب از این منظرم بنابراین یک نگاه قابل توجهی هست، چون در حال به نظر میرسه که ناینی به امتداد بخشی اجتماعی و سیاسی فلسفه اسلامی هم توجه خوبی داشته و بنابراین این کار مهم و عظیمی که در باب تحول ساختار دولت و ساختار بنیادین دولت در ایران در حال انجام هستش با پشتوانه دانش‌های مورد توجه ایشون از جمله فلسفه اسلامی و از جمله فقه در حال بازخوانی هست. فقط اشاره می‌کنم ناینی به مدت 9 سال در اصفهان مباحث فلسفی و عرفانی متعالی رو نزد جهانگیر خان قشقایی گذرونده و در نجف هم وقتی که هجرت میکنن و تشریف دارن اونجا هم باز شاگرد مرحوم آخوند خراسانی بوده. آخوند خراسانی هم خودش در سبزوار شاگرد مرحوم آجمالله هادی سبزواری بوده و در تهران مدتی رو در نزد آقای مدرس زنوزی به فلسفه خانی اشتغال داشته. بنابراین اینها هم به نظرم در بخشایی از مباحث رساله تنبیه الامه و تنزیه المله حضور داره و از این منظر در واقع از نظر این جانب شاید رساله تنبیه الامه رو بتونیم یک رساله فلسفی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی تلقی بکنیم تا اینکه بگیم فقهی هست. البته مباحث فقهی هم داره، مباحث عمیق فقهی هم داره که به هر حال به این تلقی خودش از دولت از اون مباحث هم به هر حال داره استفاده میکنه و بهره میگیره. مطلب سوم این که نائینی در این نظریه پردازی در باب دولت دیدگاهش رو در نقد و ناظر به تلقی‌های دیگری که در باب دولت هست بنا می‌کنه که عمدتاً هم در واقع اصلی‌ترین دیدگاهی که به عنوان دیدگاه رقیب نظریه خودش مطرح می‌کنه دیدگاه دولت تملیکیه هست که حالا با عناوین مختلفی ازش یاد می‌کنه که ما راجبش هم صحبت می‌کنیم انشاءالله. در واقع وقتی که یک نظریه ای رو کسی اندیشمندی میخواد مطرح بکنه به نظرم یکی از نکات اصلی و تمایز بخش نظریهش اینه که دیدگاه رقیب رو نقد بکنه و دیدگاه خودش رو بیاد ارائه بکنه و به نظرم میسته که نائینی به این بحث در واقع توجه داشته. از یک طرف البته به واقعیت موجود راجع به دولت و تصوری که راجع به دولت و حکومت هست هم به نظر میسته که توجه داشته و میخواسته که به این مباحث هم توجه بکنه و همینجا یک نکته بسیار مهمی که در واقع قابلیت طرح داره و من عرض کردم اون نقطه ثقل نظریه ایشون در باب دولت میتونه تلقی بشه اون بحث نقش مردم هست و اینکه در دولت در واقع چه فضایی برای حضور مردم وجود داره که حالا با عنوان حدود آزادی فرد و اقتدار دولت میتونیم ازش یاد بکنیم که من در مقاله‌ای هم که نگارش کردم مفصل به این بحث پرداختم و ایشون البته این بحث رو به گونه ای ترسیم میکنه که دائم اون دولت مورد نقد خودش رو کنار میگذره و اون نگاهی که خودش داره یعنی دولت ولایتیه رو دائم تقویت میکنه بر این اساس. خب اینجا هم البته میبینیم به صورت بحث در واقع بیشتر فلسفی و ناظر به مباحث اندیشه سیاسی ایشون این رو ارائه میکنه که به زعم من این ریشه در نگاه فلسفی هم داره و اتفاقا در همینجا هم با نظر حضرت امام هم یک اشتراک معنایی و محتوایی پیدا میکنه که این دیدگاه هم در واقع یک دیدگاهیه که تا اندازه زیادی خواستگاه فلسفی داره و با واجد خواستگاهی فلسفی هست. البته در مواقع مختلفی ایشون این دیدگاه رو مبتنی بر شواهد قرآنی، روایات و سیره پیامبر هم کاملا مستند میکنه و تقویت میکنه و در از این فضا به ارائه در واقع نظریه دولتش میپردازه. حالا این مقدماتی بود که من عرض کردم. به هر حال مواقع تاریخی و مواجهه با دولت و تلاش برای ارائه بحث در باب دولت در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله به شدت قوی هست و به نظرم اگر بخوایم کلیت این اثر رو تحلیل بکنیم و بگیم که نائینی در واقع چه هدف اصلی از نگارش این اثر داشته، نائینی می‌خواستیم دیدگاهش در باب دولت رو ارائه بکنه. بذار اون پرسشی که من مطرح کردم که نظریه دولت در اندیشه سیاسی نوینی چه مختصات و ویژگی هایی داره و ارکان و عناصرش چیه، بر اساس اون چه که برخی از صاحب نظران گفتن، اگر بخوام این نگاه رو توضیح بدیم، بگیم یک نظریه هست یا یک درآمدی بر این نظریه میتونه تلقی بشه، باید به ضرورت دولت بپردازه، اندیشمند مورد بحث، باید به ماهیت دولت بپردازه، به غایت دولت و اهدافی که یک دولت باید داشته باشه بپردازه، به حدود آزادی فرد و اقتدار دولت باید بپردازه، به منبع مشروعیت توجه داشته باشه. این پنج عنصر و پنج ویژگی به نظر میاد که اگر بگیم فرد دارای یک نظریه دولت هست، در درونش باید نهفته باشه در مباحثی که ارائه میکنه. مدعایی که من ارائه کردم این هستش که به هر حال نوینی اولا در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله تلاش کرده که به این نظریه نزدیک بشه یا به این نظریه توجه داشته باشه، به این ارکان نظریه توجه داشته باشه. سعی ایشون در مرحله دوم این بوده که این ارکان و عناصر اصلی سازنده دولت در نهضت مشروطیت و مبتنی بر خواست مردم و اون چه که در واقع در جامعه اون روز مطرح بوده، اینها رو هم مورد توجه قرار بده. بنابراین بخش هایی از این طرح ایشون و دیدگاه ایشون، نظریه ایشون در باب دولت، میبینیم که نقاط قوت بیشتری داره و برجستگی بیشتری داره، که همونطوری که عرض کردم اون بحث حدود آزادی فرد و اقتدار دولت یا قدرت دولت اونجا از این ویژگی برخوردار هست و طبیعتاً این رو نوینی مورد توجه قرار داده. من برای اینکه این بحث خیلی کوتاه باشه و مفصل صحبت نکنم، اگر لازم شد بعد از فرمایش استاد بزرگوار جناب استاد نهافور و دوستان اگر مطلبی باشه سعی میکنم اونجا بیشتر توضیح بدم. به اختصار برخی از همین مباحث رو اشاره میکنم. مثلا در باب ضرورت دولت، خب ایشون نکته مهمی رو فرمودن. مهمترین دلیلی که نوینی برای وجود دولت و ضرورت دولت طرح میکنه استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر هست، که در واقع این کار حالا یا به توسط یک شخصی انجام میگیره یا به واسطه یک هیئتی انجام میگیره، یا به حق هست یا به غصب هست، یا به قهر هست یا از طریق وراثت هست یا انتخاب هست، همه اینا رو در مباحثش نوینی مطرح میکنه. اما فهمیدم که این ضرورت داره دیگه، به هر حال شما به هر طریقی که بگید دولت تأسیس شده و تشکیل شده و داره در جامعه میخواد حضور داشته باشه و بخشی از در واقع وظایفی رو که به عهده داره اونها رو محقق بکنه انجام بده، این بر اساس این نگاه محقق میشه و وجود دولت بر هر حال از طرف ایشون به نظر میسه که اهمیت داره. بنابراین تمام پیامدهای این استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر، همزیستی در واقع بشر، در این رساله و از دید نوینی بر دو تا جنبه مهم یا دو عرصه مهم حوزه داخلی و خارجی معطوف. در واقع دولت اینجا دو تا کار باید انجام بده. یکی در حوزه داخلی هست که باید به مواردی مثل حفاظت از نظامات داخلی کشور، تربیت شهروندان، این که هر صاحب حقی رو به حق خودش برسونه، منع تعدی و تجاوز شهروندان به یکدیگر و حالا به صورت کلی حفظ نظم و تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم و تعدی نسبت به همدیگر، این در حوزه داخلی باید توسط یک سازمانی، یک نهادی مثل دولت باید انجام. اما در عرصه خارجی هم که دیگه فهمیدم ضرورت داره، اینه که به موارد مثلا مثل حفظ کشور از مداخله خارجی و حیله های رایج و معمول، یا به صورت امروزی اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، بحث استقلال کشور و جلوگیری از مداخله اجانب، تجهیز و تقویت قوای نظامی و دفاعی کشور به منظور حراست از دفاع از مرزهای کشور در برابر تهاجمات احتمالی بیگانگان، این در واقع این رو باید محقق بکنه که وظایف خیلی زیادی رو اینجا در حوزه خارجی بر دوش دولت میگذاره. یک مطلب دیگر رو که اینجا به اصطلاح مطرح میکنه که این دو وظیفه رو کی باید به اصطلاح چجوری باید در واقع تحقق پیدا بکنه، یا اون منبع به اصطلاح محتوایی و نظری که میتونه پشتیبانی بکنه دولت رو برای اینکه این کار انجام بگیره کیه؟ فرمودن احکام سیاسیه و تمدنیه و همینطور حکمت عملی هست، که در واقع به نظر میرسه که از در نگاه نائینی تاکید بر اینکه شریعت و حکمت هر دو در کنار همدیگه در واقع این کار رو صورت میدن و به اقامه این وظایف در حوزه داخلی و در حوزه خارجی اینا مبادرت میکنن و هر کدوم هم انجام بده مطلوب هست. یعنی اگر شما در زمانه زندگی میکنید که دیگه انبیا وجود ندارن، اولیای منصوب از طرف خدا وجود ندارن، اونجا حکمت عملی هست که میتونه در واقع این کار رو صورت بده و هم انبیا و هم حکما در واقع به تعبیر ایشون مصدر این تدابیر عملی برای تحقق این وظایف دولت شمار میان و بنابراین از این منظر هم وظایف بسیاری بر عهده دولت گذاشته میشه که در واقع در اون بحث اهداف دولت که بخوایم بهش بپردازیم، هدف دولت اینها خواهد بود و این وظایف رو بایستی انجام بده و اینکه کسانی که در واقع متصدی میشن که این کار رو هم انجام بدن یا اون منبعی که در واقع به اینها باید بپردازه و توجه داشته باشه به نوعی مبتنی هست بر جانب شریعت و حکمت عملی. که حالا بحث بعدی که در واقع فکر میکنم خیلی باز اهمیت پیدا میکنه بحث خود انواع دولت هست. ایشون به صورت کلی دو تا دولت رو در واقع از هم باز میکنه، اگرچه در اشاراتی که داره صورت بندی های مختلفی از دولت ارائه میشه. یعنی در همین صحبتی که در باب ضرورت دولت داره میبینیم انواع مختلفی از دولت ها رو ایشون ذکر میکنه، ولی همه اینها رو وقتی که جمع بندی میکنه در دو نوع خلاصه میشه. یکی دولتی یا حکومتی که با عنوان تملیکیه ازش یاد میکنه، یکی هم دولتی که با عنوان دولت ولایتیه ازش یاد میکنه. دولت تملیکی اگر من بخوام یک خلاصه ای رو به اختصار خدمت دوستان عرض بکنم که اون نقطه ثقل دیدگاهیشون راجع به آزادی رو هم نشون بده و در واقع حدود آزادی فرد و اقتدار دولت رو در اون بتونیم در واقع دریافت بکنیم، ویژگی اختصاصی که ایشون در باب دولت تملیکی ذکر میکنه اینه که یک نوع نگاه شخصی به دولت وجود داره و ایجاد ارتباط شخصی با نهادهای دولتی از سوی حاکمان به وجود میاد. یک ویژگی دیگر، خب وقتی که این ارتباط به وجود میاد طبیعتاً اون حوزه آزادی ها خود به خود محدود میشه و تهدید میشه. ویژگی دیگری که ذکر میکنه اینه که دولت و حاکم در امور مالی، در امور اقتصادی، هر گونه که بخوان در واقع ورود میکنن. ایشون فرمودن هر مالی که خواهد از صاحبش انتزاع و به چپاولچیان اطرافش بخشد و هر حقی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمال کند و در تمام مملکت به هر تصرفی مختار. ببینید این حقی که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمال کند، ایشون در بخش ضرورت دولت فرمودن که یکی از وظایفی که در حوزه داخلی باید دولت به اصطلاح اجرا بکنه همینه که احقاق حق بکنه و این هم به صورت دلبخواهی نیست دیگه، این باید هر کجا که حقی هست باید احقاق بکنه و به صاحبش برسونه. هر چیزی منوط به اراده و میل خودش هست. کارگزاران دولت در اینجا فعال مایشا هستن. من در صورتبندی ایشون از این بحث دیدم تمام به اصطلاح معایبی که یک دولت ممکنه داشته باشه که در تهدید آزادی مردم مداخله بکنه در این دولت وجود داره و این ویژگی ها رو میشه براش یاد کرد که حالا با عنوان یعنی دولت تملیکیه به نگاه ایشون استبدادیه هم هست، استعبادیه هم هست، اغتصافیه هم هست. اغتصافیه یعنی حرکت بدون راهنما، یعنی بی راه رفتن به تعبیر، رفتار بی تأمل و بی تدبیر، که اینجا نشون میده که اون بحث حکمت عملی به خصوص خیلی مد نظرشون هست. تسلطیه هست و تحکمیه هست. اینو هم خود این تعابیر نشون میده که ایشون چقدر در واقع فضاهایی رو از این مسیر خارج میکنه تا به اون دولت مطلوبی که داره در واقع برسه. و حاکم مطلق و حاکم به امر و مالک رقاب، ظالم قهار و غیره، که اینها در واقع این دولت مطلق سیاسی رو اینجا شکل میده. و در نهایت این دولت به یک ادعای الوهیتی هم دست میزنه به تعبیر ایشون و حد یقف و نظارت پذیر نداره. اما مطلب مهم در بحث دولت تملیکیه به تعبیر جناب نائینی خواستگاهش هست که به هر حال چگونه به وجود میاد این دولت. اتفاقا ایشون نکته خیلی مهمی رو اونجا اشاره میکنن و اون در باب دلایل پیدایش چنین دولتی و خواستگاهش به بیعملی ملت اشاره میکنه. در واقع ایشون فرمودن اصل این شجره خبیثه فقط همان بیعملی ملت است به وظایف سلطنت، حقوق مشترکه نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در ارتکابات و محاسبه و مراقبه در میان نبودن است. خب هرگاه ملت نسبت به تعیین سرنوشت اجتماعی و عمومی خودش فاقد حساسیت و دچار سستی بشه، این آنگاه یک دولت مطلقه تملیکیه در واقع تعبیر ایشون شکل میگیره که خودش رو مالک رقاب مردم به حساب میاره. حالا من وارد نقد نمیشم چقدر این دیدگاه ممکنه صاحب باشی یا نباشی یا نقدهایی که هست، وارد نقد نشدم، در مقاله هم وارد این نقدها نشدم که بخوام دیدگاه نائینی رو نقد کنم. بیشتر این نکته مد نظر بوده که این رو صورتبندی این نظریه رو انجام بدم. حالا بعدها میتونه تو متن‌های مفصل‌تری این دیدگاه‌ها مورد نقد هم قرار بگیره. اما دولت ولایتی به عنوان دولت مورد توجه و مطلوب جناب نائینی، مهمترین ویژگیش اینه که مثل دولت تملیکیه دیگه مداخله جو و همه کاره و فعال مایشا در تعامل با شهروندان خودش نیست. و ایشون فرمودن که اختیاراتش محدود و مشخص هست و بر اساس این اختیارات مسئول و پاسخ گوست، که نظرم نکته بسیار مهم. این پاسخگویی و مداخلات و تصرفات محدود و مقید و مشروط بنابراین از ویژگی های اصلی دولت ولایتیه هست که ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت و مصارف، نه در شعوات خود بر عهدش قرار داده و اون رو انجام داده. اما یک ویژگی اساسی این دولت همین هستش که همه اقشار به تعبیر ایشون از حاکم گرفته تا شهروندان عادی در همه امور اینها مشارکت میکنن و با اون در واقع به تعبیر ایشون با سلطان مساوی هستند و همه اینها به نوعی امین هستند و نه مالک و مخدوم. و خب این یک رابطه دیگر رو اونجا شکل میده و اون بحث حدود آزادی فرد و اقتدار دولت خیلی به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار میگیره و یک فضای خوبی رو برای حرکت و فعالیت مردم هم مهیا میکنه. و اینکه این دولت امانت هست، ایشون این رو هم تصریح میکنه. ویژگی دیگر این دولت این که در واقع همه افراد مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشون در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت. همه به صورت مساوی مشارکت میکنند، از مؤاخذه و سؤال و اعتراض و اینها برخوردارن و ایمن هستن، هم قادر و هم ایمن برای اینکه این اظهار اعتراض خودشون رو بتونن نسبت به امور مختلف مطرح کنن. خب این دولت خلاصه چیه؟ دولت و تعبیرشون سلطنت و حکومت ولایتیه مقیده هست، محدوده هست، عادله هست، مشروطه هست، مسئوله هست و دستوریه هست که اساس قانون اساسی در واقع یک اختیارات مشخصی در واقع انجام میگیره که حالا در نظرش در باب قانون اساسی اینه که قانون اساسی در واقع نشان دهنده خطوط حرکت و نقشه راه یک کشور و نحوه حکمرانی در کشور هست که اینها رو میتونه مشخص بکنه و مسیر حرکت همه رو در واقع نشون بده. این دو نوع نظر به اصطلاح دولت هست که ایشون ترسیم میکنه. در ادامه من بحث اهداف و وظایف دولت رو اشاره کردم که مهمترین هدف و وظیفه دولت در نزد ایشون همون ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و حفظ و حراست از کشور در مقابل بیگانگان و بسط عدالت در جامعه و جلوگیری از تعدی و ظلم به مردم هست و از مثلا تأسیس دولت برای همین هست، برای اینکه این کار رو انجام بده. حالا تعبیر دیگه‌ای هم دارن، من اینجا از اونها عبور میکنم. بحث بعدی که حالا بهش اینجا دیگه من در حد فقط همین محورهای بحث اشاره میکنم، بحث آزادی فرد و قدرت دولت هست که بیشتر تمرکزی که اینجا من داشتم این بود که در حال این حوزه آزادی و اقتدار دولت، حوزه آزادی فرد و اقتدار دولت، این چگونه در نزد ناآینی ترسیم میشه. بحث آزادی رو به خصوص به صورت مفصل آوردم، بحث مساوات رو هم آوردم. اینها رو دوستان استزار دارن دیگه به عنوان دو تا اصل مبارک و طیب و طاهر مطرح میکنه و توضیح میده که اینها مغالطاتی که در واقع اینجا در باب آزادی و مساوات و قانون اساسی به خصوص مطرح میشه یا در مورد مجلس شورای ملی و هیئت نظارت و اینها رو من اشاره کردم. به خصوص در اون بحث هیئت نظارت و مجلس شورای ملی ایشون 4 تا مغالطه رو پاسخ دادن: بحث دخالت امت در امر امامت، دخالت مردم در امور حزبیه، عدم انتخاب انتباق هیئت نظارت با وکالت شهریه و بدعت بودن رأی اکثریت که اینجا توضیح داده شده به صورت مفصل. من از اینها عبور میکنم، استفاده میکنم از فرمایشات اساتید بزرگوارم. هدف اصلی همین ارائه یک صورت بندی بود از نظریه دولت که به نظرم در سایر در واقع منابعی که راجع به مرحوم ناآینی مطلب نوشته شده در واقع این نقطه صدق دیدگاهیشون در باب دولت گرچه مورد توجه قرار گرفته و بحث شده، اما اینکه به صورت یک نظریه بخواد تدوین بشه و تدوین بشه به نظرم مخفول واقع شده و میشه در واقع بگیم رساله تنبیه الامه و تنزیه المله به عنوان یک رساله مهم که در دوره مشروطه نوشته شده از روی یک مجتهد عالی مقام برجسته، این در واقع تلقی و دیدگاهیشون در باب دولت رو ارائه کرده با مختصات و ویژگی های مفصلی که داره. من به هم مقدار اکتفا میکنم،
نیم ساعت شد بله
یه بیشتر از این صحبت نمی کنم، از فرمایشات اساسی صحبت
نمی کنم. تشکر از استاد لکسایی. از استاد عالی غفور درخواست میکنیم که ناقد محترم به رای نقد خودشون بپرد.
نقد که نه، ما متن خوندیم استفاده کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. به فرمایش معصوم اذا مات العالم سلام فی الاسلام سلمتن لا یسد شخص. ابتدای فرایضم لازمه که در گذشت برادر و دوست و همکار ارجمندم که صاحب اندیشه متعهد و دلسوز و همه نوع حقی گردن ما داشت خدمت همه دوستان تسلیت عرض کنم. حقیقتاً که در گذشت این افرادی مثل این عزیز بزرگوار جناب آقای مرحوم دکتر صدرا یک هم ضربه فرهنگی هست هم ضربه روحی حداقل برای بنده. چاره ای نداریم جز این که بگیم انا لله و انا الیه راجعون. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شریف لکسایی بحث و ارائه فرمودن. باز میخوام از دوستان اساتیدی که خدمتشون هستیم عرض کردم من مقاله رو خوندم استفاده کردم ولی ملاحظاتی دارم که چه بسا خود این ملاحظات تو مجموعه فرمایشات آقای دکتر هم بود ولی احساس میکنم مثلا اونا اگر پررنگ تر بشن یه مقداری هم تناسبش رو با این گروه روشن تر میکنه هم یه مقدار ما رو بکنم بیشتر کمک میکنه به فهم این اثر بسیار ارزشمند آیت الله نائینی کتاب تنبیه رومی ایشون. اصلا رو اینجوری عرض میکنم ما ببینیم که زمینه های اجتماعی سیاسی و فرهنگی که باعث شد مرحوم نائینی این کتاب رو بنویسن که تأملی داشته باشیم به این زمینه ها که خود دوستای دکتر هم اشاره به این زمینه ها کردن. این زمینه ها من عرض کردم هم از نظر اجتماعی سیاسی و هم از نظر فرهنگی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی. خب زمینه های اجتماعی سیاسیش اینجوری بوده دیگه. ما در دوره اصطلاح مظفر الدین شاه قاجار بودیم. اضمحلال یک نوع نظام سیاسی و بنیانگذاری نظام دیگه. خب طبیعتاً در داخل و در خارج هم نگاه رقیب طرفدار داشته هم نگاهی که ایشون میخواد ارائه بده طرفدار داشته. پس آیت الله نائینی فکر میکنم در بعد اجتماعی سیاسی همونطور که خود اثرشون مبتنی هست بر سیاست داخلی و سیاست خارجی در آن واحد توجه دارن هم به اوضاع اجتماعی سیاسی داخل هم اوضاع اجتماعی سیاسی خارج. بعضی از این بزرگان ما یه کارایی کردن که مثل خودشون بزرگه ولی بعضی وقتا با آدم این سوال رو بکنه چرا ایشون مثلا این موقع این کار رو کرد. عرض کنید ما تو کتاب مکاسب شیخ رحمت الله علیه خب جا داره مثلا این سوال رو بپرسیم که شیخ چرا تو مباحث مختلف فقهی بحث مکاسب رو مطرح کرد. وقتی که آدم ملاحظه میکنه میبینه این زمان اتفاقا زمان فتح‌علی‌شاه قاجار مصادف بوده با انقلاب فرانسه و شکل‌گیری بحث‌های اقتصادی و بعد علمای ما اومدن و سر گفتن ببین ما هم همچه مباحثی داریم همچه نظرهایی داریم همچه پایه‌های محکمی داریم. فکر میکنم آیت الله نائینی رو در این قیاس باید بحث بکنیم که در هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی که بیشتر بحثای عرض کردم فرهنگیش الان میرم. ولی چون بفرمایید ما همچین مباحثی رو این در اسلام همچی ظرفیتی وجود دارد، حالا یا بگیم در ایران اسلامی همچی ظرفیتی وجود داره، چون دوستان مستحضر هستن ما از زمان عصر ناصری یه سری منابعی وارد کشور ما شده، مباحث فکری فرهنگی با گرایشات نسبتاً مختلف، هرچند تو یک جایی ممکن بود مشترک باشن، باز آیت الله نائینی رو من فکر میکنم در این قیاس باید در نظر بگیری. رو همین حساب الان من یک سوالی مطرح دارم و اون اینه که درسته که آیت الله نائینی فقیه برجسته ای هستند و بودند و درسته که اصولی متبحری هم بودند، اما فلسفه دان هم بودن. من بگم که ما صریح تکلیف رو روشن بکنیم، روی کردی که بر کتاب تنبیه الامه حاکمه چه روی کردیه؟ یعنی آیا این روی کرد فقهیه یا روی کرد فلسفیه یا روی کرد مثلا دیگه ای که میتونیم بگیم مثلا روی کرد جامعه شناختیه، چیه روی کرد؟ اینجور عرض که میکنم، نه اینکه مثلا اینا رو کاملا بشه در عالم خارج تفکیک کرد، اگر گفتیم مثلا روی کرده فقهیه پس فلسفی نیست، اگر فلسفیه پس فقهی نیست، خالصش که در عالم خارج وجود نده. عرض کردم روی کرده غالب چیه؟ من فکر میکنم روی کرده غالبی که بر این کتاب هست روی کرده فلسفیه، قبل از اینکه روی کرده فقهی باشه روی کرده فلسفیه. اگر روی کرده فلسفی باشه وقت مشخص بگون در چه سطحی با اندیشمندان بزرگ فلسفی میتونیم ایشون رو مقایسه بکنیم. چون اینجوری عرض میکنم روی کرده فلسفی، فکر میکنم الان دوستان اصلاح میکنن، اگر با عرض معذرت من فکر میکنم با اینکه ایشون این کتاب رو اون زمان نوشته تو آنه انقلاب مشروطه و ما الان حدود بیش از 100 سال از اون زمان فاصله داریم و تجربه خوشبختانه انقلاب اسلامی رو هم داریم، منابع زیادی هم در رابطه با مباحث سیاسی، دولت، نظام سیاسی نوشته شده توسط علمای ما که خب همه هم معجور هستن، همه هم ارزشمندن، ولی به نظرم ایشون هنوز جلوتره. نظرم ایشون تو مباحثی که مطرح کرده جلوتره. علت جلوتر بودنش همین روی کردشه، این روی کرده که اجازه داده که ایشون اینجوری به بحث بپردازه. حالا من برای اینکه دلیل بگم که چرا روی کرده فلسفی غالبه، باز عرض میکنم نه اینکه از نگاه فقهی توانای فقهی خودش استفاده نکرده، استفاده کرده، ولی به نظرم اونا معیدن، اون مواردی رو که ذکر میکنن معیدن، دلیل نیستن. خب پس بنابراین ما با توجه به زمینهای اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی داخلی و خارجی، وقتی میگیم ما با تو فضای ذهنیم باشه ببینیم چه جریان سیاسیش که مشخصه، سیاسی اجتماعیش مشخصه، ما در دوره مشروطه بودیم، دوره مشروطه از زمان ناصرالدین شاه افراد اندیشمندان مختلفی تو ایران به وجود اومده بودن، از میرزا ملکم خان گرفته تا بعد هم سید جمال الدین اسدآبادی و تا اینا اندیشمندانی که چه در عرصه نظر کار میکردن مثل همینا که عرض کردم یا دیگران، یا اونایی که در عرصه عمل کار میکردن مثل امیر کبیر، در صحنه داخلیش فرهنگیش هم که عرض کردم همینا هستن، اینا هم که مستحضرین که یا از کجا اثر پذیرفته بودن، اثر که میخوام بگم با بار منفی من نمیگم، اثر پذیرفته بودن، چه فضایی تو ذهنشون میگذشت تو عصر ناصر، تو خارج هم که میدونیم مستحضر اون بحثای پیش از انقلاب فرانسه و اندیشمندان بزرگی که تو اون زمان وجود داشتن. روی کرده با این حساب عرض کردم، من برای خودم که میگم ایشون دارای روی کرده فلسفی بوده، فرمایشات استاد بود، ولی عرض بنده اینه که این قسمت پررنگ بشه. چرا میگم روی کرده فلسفی؟ ببین اصلا هیچ وقتی که وارد بحث میشه ضرورت وجود دولت رو که بحث میکنه، آیا امر ضرورت دولت یک بحث شرعیه یا بحث عقلیه؟ اون که بحث عقلیه. قبل از اینم که خب مولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لابد للناس من امیر بر و فاجر، این بحث عقلیه. اگر بحث عقلی شد و ضرورت عقلی شد، فکر کنم به این سوال، چون ایشون داره با یک نگاه حس کردم فلسفی به نظر من نگاه میکنه، به این سوال اگر پاسخ داده بشه یا توجهی بشه که این ضرورتی که ایشون مطرح میکنه، این ضرورت ناشی از طبیعت انسانه، یعنی انسان این ضرورت رو به خاطر طبیعتش الزاماً بایدش تن بده، یا به خاطر نیازش، یکی نیاز وادارش کرده این ضرورت رو بپذیره. چون این ریشه های حداقل بین فلاسفه ما، بین اندیشمندان ما وجود داره دیگه. یا دفعه ما راحت قبول میکنیم انسان تبعاتی هم داره، نتایجش هم با هم یه فرق میکنه. یه دفعه ما میگیم انسان به اصطلاح ذاتاً موجود سیاسی، خب بعضی از فلاسفه گفتن، بزرگان ما، ولی بعضی ها میگن نه، این ناشی از ذاتش نیست، این ناشی از نیازشه. حالا که میدونید بین اندیشمندان کی این رو میگن ناشی از نیازشه، این نتایج، چون نتایجش فرق میکنه عرض میکنه. خب اگر ما اومدیم بحث دولت رو و بحث نظام سیاسی رو از ضرورت شروع کردیم و ابتنای دولت رو برعقل قرار دادیم، وقت این سوال دوباره پیش میاد، آیا وقتی که ما وارد مباحث شرعی میشیم، دولت برای ما یا نظام برای ما یک امر تأسیسی از نظر شرع یا امر امضاییه؟ اگر گفتیم که امر تأسیسیه، همیشه باید بایستیم ببینیم شارع چی میگه دیگه. اگر گفتیم امر امضاییه، که از فرمایش ایشون برمیاد امر امضاییه، وقت دیگه و بعدم بحث عقلیه، اون وقت حوزه عقل خیلی فعال میشه، یعنی به عقل خیلی بیشتر از این حرفایی که برخی از بزرگان ما بها دادن باید بها داده بشه. این یه مطلب بود که من از کردم فکر کنم مثلا باید مثلا مشخص بشه، تو مشخصه تو فرمایشات. یکی دیگه در رابطه با نقش دولت، مهم بودن نقش دولت. خب دولت خیلی مهمه، دولت قراره برای ما سیاست داخلی رو تنظیم بکنه با تمام شاخش، برای ما سیاست خارجی رو، ابعاد خارجی سیاست رو تنظیم بکنه، انجام بده. این نقشش خیلی مهمه. عرض من اینه، این نقش کی بهش واگذار میکنه؟ کی بهش این نقشو میده؟ یا به عبارت دیگه، این امر واگذاری ریاست به یک فردی یا به یک جمعی یا به هر صورتی، این در ابتدای امر واگذاریه؟ یعنی یک کسی رو ما یک پستی بهش میدیم، میگیم آقا شما این رو انجام بده، یا در حین عمله کجاست؟ یعنی ما یک کسی رو مشغول شده، بعد بهش میگه آقا تو که مشغول شدی، حالا این کارا رو باید بکنی، این جوانب رو باید رعایت بکنی. یعنی خودش اومده مسئول شده، یعنی خودش پست رو گرفته، خودش به هر دلیلی حاکم شده، دولت تشکیل داده. یعنی در این عمل ما با این ایشون آیت الله نائینی رحمت الله علیه با دولت روبرو شده، یا در این واگذاری. باز دوباره فرق میکنه. اگر در این واگذاریه خب ما میتونیم صحبت بکنیم دیگه، ما میتونیم بگیم آقای دولت تو باید این خصوصیت رو داشته باشی، باید این شرایط رو داشته باشی، این کار ویژه‌ته، این اهداف ماست. من به نظرم دول آیت الله نائینی میدم، عرضم رو تونستم مطلق کنم یا نه، من به نظرم آیت الله نائینی در این واگذاری با یک فرضی رو تصمیم میگیر تصور میکنه که این واگذاری میخواد بگه که دولت اینطوری باید باشد و دولت این نقش مهم رو دارد، یعنی در سیاست داخلی از تربیت گرفته تا برقراری نظم داخلی تا حقوق مردم و در سیاست خارجی در برخورد با دشمن، در این واگذاری میخواد این حرف رو بزنه. البته وقتی که در این واگذاری میگه در این عمل فرصت نظارت براش هست. به علاوه یک جایی ما رو میکشونه ها، یک جایی ما رو میکشونه که فکر کنم دکتر این قسمت رو حالا یا اثباتن یا نفیان تو فرمایشاتتون اگر مثلا تو مکتوبتون بود، من فکر کنم این ما رو میکشونه به یک اصطلاحی که در فضای فرهنگ اون موقع بوده، اونم بحث قرارداده. ببین ایشون معتقد، به نظر من معتقد میشه به یک قراردادی بین دولت و متصدیان دولت و واگذار کنندگان. از اینجا به بعد که ایشون مثلا بحث مشروط رو مطرح میکنه، بحث قانون اساسی رو مطرح میکنه، بحث نظارت مجلس رو مطرح میکنه، ببین ما یک عرض کردم از واگذاری شروع میکنه تا مرحله عمل. واگذاری چی که میگه باید این کارا رو بکنی، خب خیلی خوب کی میگه باید این کارا رو بکنی؟ جون بحث عقل، بحث رو با عقل شروع کرد و بعد مردم به مردم یک نقشی داد. اگر ما یک زمانی مثلا میبینیم دولت تعدی میکنه چون مردم خودشون خواستن، اگر یک به نظرم یک اصطلاح یک حرفی ایشون داره تو فرمایشاتش که به زبانه اونایی که تو اندیشه سیاسی کار به اصحاب قرار دادن، من فکر میکنم ایشون رو باید مثلا جزء مجموعه اصحاب قرار داد که حالا بعضی از بزرگان ما اواخر به این نتیجه رسیدن، اواخر دیگه بعد از کلی به اصطلاح کار کردن در زمینه‌های سیاسی اواخر به این نتیجه رسیدن که نه اصلا مثل که جنس مسائل سیاسی یه جنس بحثای قراردادیه. یک چیزه بعد دیگه در تایید همین به اصطلاح عرضی که خب من داشتم که دیگه نمیخوامم خیلی طولانی بکنم، جان کلام بنده همینه. ببین وقتی که ما میگیم دولت های دولت تملیکی پاسخگو نیست و دولت ولایتی مسئوله و پاسخگوه، خب مسئول که معلومه دیگه، مسئول یه چیز تعارفی داره که ما میگیم طرف مسئوله، یعنی مثلا یه صاحب پسته، این هم معنای اصطلاحی رایج داره و معنای لغوی هم داره، کسی که مورد سوال قرار میگیره. خب اگر مسئوله در مقابل کی مسئوله؟ اگر نمیدونم پاسخگوه که تو فرمایشات حضرت آلباتینا بودن، خب در مقابل کی پاسخگوه و بر چه اساسی پاسخگوه؟ یکی این که عرض کردم در مقابل کی باید پاسخ بده و دوم بر چه اساسی باید پاسخ بده. خب معلومه دیگه، چون میگه بر اساس قانون اساسی، بحث دستور رو که در دستور رو که مطرح میکنه قانون اساسیه دیگه، بر اساس قانون اساسی که میثاقی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان باید پاسخگو باشه. خب حالا که میخواد پاسخگو باشه، آیا میتونه مثلا اون کسی که قرار پاسخگو باشه بیاد بگه که من خارج از این چارچوب میتونم رفتار کنم؟ اینا رو میبنده ایشون دیگه. آقا چون باید دولت باید پاسخگو باشه، مسئول هم هست و میثاق ما هم اینه و بالاخره باید بر همین اساس. خلاصه عرایض بنده همینه دیگه، یعنی من فکر میکنم این بحث بسیار روی کرده حاکم بر ایشون بر اثر ایشون روی کرده فلسفیه. اگر به مباحث فقهی مراجعه کرده، ارجاع داده، دلیل آورده، خب معلومه فقهی هم هست ولی بیشتر نقش مؤید رو بازی میکنن نه نقش دلیل رو. حکومت رو از باب بحثای امضایی میدونه نه تأسیسی. وقتی که امضایی شد یعنی تجربه بشری رو ارزش میذاره براش، مثل به مثل هر کار دیگه که امضاییه، من تا یک سری خصوصیات براش در نظر میگه، یه معیار میگه با این معیارها باید به اصطلاح کار بکنه. و وقتی که امر امضایی شد و بحث عقلی شد، ما هم از کار خودشون هم همینجور بوده، از تجربه داخلی استفاده کرده، از تجربه خارجی استفاده کرده. خیلی جالبه ایشون وقتی که تو بحث های مجلس مطرح میکنه که الگوریتم، ایشون همین چیزی که ما الان هنوز داریم رو زور میزنیم، توجه هم نمیشیم. آقا مصوبات مجلس باید مخالف شرع نباشد، نه موافق شرع. این مخالف شرع نباشد، آقا شما دلیل نباید بیاره قانون گذار که آقا این چیزی که من تصدیق کردم به این دلیل به اون دلیل موافقه، شما با دلیل بیاره که آقا مخالفه. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف نگرد کردم با مقدمات قبلی بس عقلی بشه، بسش امضایی بشه، یعنی این که حتی تو مباحث شرعی که ما وارد میشیم از احکام خمسه دایره مباحات فعال میشه و دایره مباحات خودش به تنهایی از چهار تا حوزه دیگه بیشتره. یعنی که باز ارتباط با بحث عقل و اینا که
تشکر از استاد آن غفور. اگه میخوای خودتون پاسخ بدی یا از دستت استفاده کنید.
آقا ببخشید ما خدمت اساتید فلسفه جسارت کردیم.
خیلی الهام بخش بود آقای دکتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم ارتحال استاد عزیزمون آقای دکتر صدرا رو که اول بار من یادم از ایشون متن نائمی رو ما رو مجبور کرده بعد دایجی رو بخونم. دو تا دادم به من، یکی نائمی بود، یکی ترجمه مبادی آرای اهل مدینه فاضله. من در بیتان خیلی استفاده کردم و همینجا برای ایشون طلب خیر و مغفرت الهی دارم. از فرمایشات استاد محترم جناب آقای دکتر آلا رفور خیلی استفاده کردم، خیلی الهام بخش بود. زحمات ارائه کننده محترم آقای دکتر شریف رکسایی خیلی خوب هست، خیلی ارزشمند هست و مطالب خوبی رو ایشون مطرح فرمودن. من دو سه تا مطلب تو ذهنم هست، من با اجازه دوستان میگم و یه جایی هم چون باید برم عذرخواهی میکنم که جای برم و بعد برگردم انشاءالله. یک، این خیلی من تو ذهنم بود که آیا مثلا این آقای نائمی راجبه گاورمنت صحبت میکنه یا راجبه استیت صحبت میکنه. حقیقتش ما چون گاورمنت رو ترجمه میکنیم به حکومت، استیت رو هم ترجمه میکنیم به کشور. خب من خودم شخصا فکر میکنم که مثلا نائمی، نمیدونم امام خمینی، علامه طباطبایی، اینا چون همش دارن میگن حکومت، پس منظورشون گاورمنت هست. اما یه مطلبی این رو این آیه هیوود میگه که در رابطه مقایسه‌ای که بین واژه حکومت و دولت میکنه، میگه حکومت یه گروهی که میان کار رو به دست میگیرن، نه امام خمینی، نه نائینی، نه مثلا علامه طباطبایی، نظرشون این نیست که ما داریم در رابطه یک باندی که حکومت رو به دست گرفتن داریم صحبت میکنیم، بلکه داریم در رابطه کلیت کشور و نظام سیاسی و اینا صحبت میکنیم. بنابراین ما با هم میتونیم بگیم که مثلا نائینی یا امام خمینی یا علامه طباطبایی دارن در رابطه استیت صحبت میکنن. البته خود این که حالا عناصر استیت چی هست، این عناصر اونم یه بازم یه تعبیر خوبی این هی بود میاره، میگه این عناصری که ما میگیم عناصری است که فرض میکنیم که این عناصر است، وگرنه شاید یک جای اینا نباشه. همون ایدئال تایپ ببری که دیگه از اساتید اینجا هستند و خودشون الفن هست. این یک مد. یه مطلب دومی هست که در رابطه با نائینی، بحث اینکه ایشون بحث بلااتفاقی از نظر ایشون چی میشه. آقای ورعی از گذشته یادم هست، حالا شاید هم اشتباه بکنم، ایشون میخواست بگی که ما از مثلا آثار ایشون در فقه استفاده میکنیم چون قائل به ولایت فقهی هست. اتفاقا آثار ایشون در فقهش صراحتی نداره، چون در اونجا میگه اگر هم به برکت مقبوله عمر ابن حنزله قبول کردیم، یعنی قبول نکردیم دیگه، وقتی اینو میگه این تعبیر منظورش اینه. بعد اونجا هم ایشون تقسیماتی که برای ولایت فقهی میاره و شمون امامان معصوم میاره، میگه یعنی ولایت فقهی در این حد که امور حسویه رو بر عهده میگیره، اونم امور حسویه‌ای که میدانیم که نواحی زمین بمانه، وگرنه امور حسویه‌ای مانند اجرای احکام رو و برگزاری نماز جمعه اینا رو ایشون تا تردید داره. یعنی یک ولایت محدودی از فقیه در ذهن ایشون هست، در کجا؟ در اون کتب فقهی ایشون که دو تا متن فقهی ازشون المکاسب و البیع هست با یک دیگه که هر دو تا جامع مدرسین ترجمه کرده، توی چاپ کرده، در اونجا یک این ولایت محدودی برای فقیه در نظر. در اینجا یه تعبیری میاره در تنبیه الامه، میگه که گفتیم که ولایت فقیه مثلا از اعتقادات شیعه هست، در حالی که قبلش هیچ راجع به ولایت فقیه نگفته. و این که بگیر گفتیم، یعنی اگر گفتیم، بگیر نه ایشون اگر این بخواد بگیر که این از ضروریات شیعه هست، یعنی آخوند رو از تشیع خارج میدانه، نتیجهش این میشه. ایشون در اونجا این بحث جدلی رو ارائه میکنه و اینها معمولا مورد توجه واقع میشه. اما یه مسئله بسیار مهمی اینجا وجود داره، اون این است که چه امام خمینی چه آقای نائینی اینا تو ذهنشون است که بالاخره ما به عنوان امور حسبی دیگه، حالا روایات که چون آقای دیگه خودشون دیگه عرفن هستن، امام خمینی روایاتی که میاره خودشون هم میفهمن که این روایات یا اشکال سندی داره یا اشکال دلالی داره، یعنی پس بنامه قابل استناد نیستن مثلا روایات. پس دیگه چی میمونه برای ولایت فقیه؟ این میمونه که از باب امور حسی. بعد امور حسی میبینید یه ویژگی داره، اون معمولا مخفول واقع شده. اون ویژگی امور حسی این است که این باید انجام بگیره، باید انجام بگیره، یعنی کسی باشه که باید اون رو انجام بده دیگه. مثلا ما فرض بکنید ایتامی اینجا داریم، افراد اینجا داریم، اینها بالاخره باید تمشیت امور بکنن. حالا بنده افقار الفقها اعلم العلماء، اما قادر به تمشیت امور این ایتام نیستم. آیا من قدر متیقن اما از امور حسبی هستم؟ به هیچ وجه من قدر متیقن نیستم. چرا نیستم؟ چون که نمیتونم این کار رو انجام بدم. این خیلی مسئله مهمه که امام خمینی به همین خاطر بحث کفایت رو مطرح میکنه، میگه ما کسی که در این راجع به صحبت میکنیم یعنی کسی که میتونه این کار رو بکنه. ایشون هم میگه که از باب قدر متیقن، یعنی این کار رو به فرض این است که دو نفر اینجا هستن که هر دو نفر میتونن تمشیت امور بکنن، یکی فقیه هست یکی فقیه نیست، خب اون فقیه بهتره دیگه. اما اگر دو نفر هستن که یکی میتواند تمشیت امور بکنه و یکی نمیتواند بکنه، یکی اصلا دیگه اینجا محل بحث است که اونی که تمشیت امور میکنه ما کارها رو به او واگذار بکنیم یا واگذار نکنیم. این اصلا کل این جغرافیای بس تغییر میکنه و افراد توجه ندارن. یه وقتی یه بحثی بود که حکومت اسلامی ویژگیش چیه، خب ما هم که همه ذهنمون ولایت فقیه بود، خب ولایت فقیه. اما وقتی مراجعه میکنیم به خود امام خمینی که دوستان خاطرشون هست، امام خمینی میگه حکومت اسلامی مراتب داره، شد فقیه، نشد عدول مؤمنی، نشد فساق مؤمنی، ظاهرا نشد، خب بالاخره مسلمی فساق و مسلمین همینجوری بالاخره ما
میخوایم.
نائینی هم داره. نائینی هم داره. فهمید؟ اینا رو توجه نداریم ما. فکر میکنیم مثلا ما یه چیزی داریم، یه قالبی داریم، فقط این است و جز این نیست. چون نخوندیم این متنها رو، یک همچین تصور غلطی متاسفانه در ذهن ما هست. یه تعبیری هم بازم این جناب نائینی داره که یه جور کر و فره که دوستان رو خاطر معارکشون هست. ظاهراً برخی از علما اگر اشتباه نکرده باشن، شاید مثلا یا جناب تبریزی باشه یا جناب نوری باشه، که اینطور فرمودن که اصلا امور عمومی چه رفتی به دارد خیاط و بقال، اینها از شؤون امام زمان علیه السلام هست. ایشون میگه بله، این اشکال فی الجمله یک اشکال علمی است و امور عمومی، نه امور نوری. امور عمومی اختصاص به ساعت مقدس امام زمان داره، اما مردم از باب اینکه مالیات پرداخت میکنن و از جهت اینکه این حقوقی در اینجا داره و از جهت اینکه بنای حکومت اسلامی و شورویت است و از جهت امر معروف و نهی از منکر، اینا دخالت در امور عمومی هم میتونن داشته باشن، بلکه اصلا باید داشته باشه. یعنی در آغاز این اشکال رو فلجوم نمیپذیره، اما ادامه که میده اصلا این اشکال رو رد میکنه و خیلی مسئله مهمی است. و من یاد بکنم از آقای دکتر فیلهی، ایشون ذهنشون بود که خب مثلا اگر این ولایت فقیه که جناب ناینی میگه نتیجه چی میشه؟ اونجا آدم به ذهنش میرسه که آقا حالا ولایت فقیه که جای خودش داره، ایشون راجع به پیامبر و امام معصوم میگه حکومت پیامبر و امام معصوم ولایتیه هست، یعنی مال مردم دیگه، از حقوق مشترکه نوعیه هست، موقوفه عامه هست، در نتیجه مال پیامبر و مال امام معصوم نیست بلکه مال مردم هست و اینها از جهت که استبداد نمی ورزن. بعد میگه خب حالا اگر نبود دست ما از دامان امام معصوم کوتاه بود، میفهمن که یه قانون اساسی که او ملتزم به قانون اساسی باشد و یک مجلس نظار که نظارت بر کارهای او بکنه. یعنی این که تغییراتی ایشون قائل است که من هنوزم فکر میکنم که این نظراتی که مثلا ناینی داره، امام خمینی داره، واقعا نظرات مترقی هستند، واقعا نظرات پیشرفته‌ای هستند و قابل دفاع هستند. این چیزی که امام خمینی گفته، این چیزی که ناینی گفته، نه اون اوهامی که به امام خمینی یا به ناینی نسبت میدن، اون یه بحث دیگری است. من خیلی استفاده کردم از اساتید محترم و بهره‌مند شدم. تشکر از اساتید.
اون گفته روشن، تو قبول کن. بله روشن، بله چرا ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در ابتدا عرض تسلیت دارم رحلت استاد فقیدمون، فیلسوف سیاسی تبحر عمیق دقیق با کفایت، دلسوز و از کنم که خاضع و مخلص. و نکاتی دیگه که واقعا باید در جای خودش و در وقت خودش انشاءالله نسبت به این شخصیت ارزشمند عرضه داشت به واسه خودم. از کنم که و همینطور تشکر میکنم از ارائه بحث آقای دکتر شریف لکسایی تحت عنوان دولت در اندیشه سیاسی میزان ناینی، که بحث ارزشمندی بود، و همینطور آقای آلاغفور که به نقد علمی این بحث پرداختند و خصوصا توجه ویژه‌ای که جناب استاد به کتاب التنبیه داشتند و اعتقادی بر این داشتند که رویکرد حاکم بر این متن، رویکرد فلسفی، من خیلی خوشحال شدم. من تو کتاب تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر اونجا واقعا ناینی رو با رویکرد فلسفه سیاسی بحث کردم و خودم اونجا نگران بودم که چرا من تنها یا در موارد شاز هستم که با رویکرد فلسفه سیاسی داره ناینی رو مطالعه میکنم از این متن. و خوشحالم امروز که آقای آلاغفور به صراحت فرمودن رو رویکرد حاکم بر این متن، رویکرد فلسفه سیاسی، واقعا خوشحال شدم. یعنی بس کنم که من استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر لکسایی. یه اشکال سوری به نظرم رسید، یعنی یک به نظر بنده یک کاستی سوری رسید، و اون توی ابتدای متن که در مقام این هستید که فرضیه رو ارائه بدید و به شکل از کنم که منظم، اون چه که ثبت شده در متن به نظر نمیرسه که اون شکل و قواره اقتضاعات فرضیه باشه. اونجا فرضیه رو آوردید که نایینی بحث از ضرورت و ماهیت دولت و اهداف و وظایف دولت و حدود آزادی فرد و قدرت دولت و از این قبیل آورده که این صورت و ساختار یک فرضیه رو نداره، اختزاعاتی که فرضیه نیاز هست داشته باشه نداره، گرچه تو بحث عنوان یعنی اون اختزاعات فرضیه رو مطرح کردید و به مصطفی هم وارد شدید، اما از حیث سوری این رعایت نشده که نیاز بود که نیاز هست که ملاحظه بشه. اما از به ملاحظه محتوایی عرض کنم که تو بحث ضرورت دولت اون چه که ذکر شده یه مقدار شکل و قواره کلی داره، یعنی اون چه که زمینه‌ای که مطرح کردی تا موجب شده نایینی به دو نوع نظریه دولت برسه این مقدار قالب کلی داره. به عبارتی اون چه که از بنده است اینجا نوشتم که مناسب بود ابتدا فضای قبل و حال ایران معاصر مطرح میشد، که البته آقای علی غفور به شکل دیگه این بحث رو مطرح کردن، فرمودن مناسب بود فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی دولت بحث بشه، که من از زمین بود که بحث که حالا فرموش آقای دکتر مراجقا دقیق تر بود، من نوشتم که مناسب بود که فضای قبل و حال ایران معاصر و مناقشاتی که منازعات بحثی و گفتگوی اندیشگی که صورت گرفته و صورت میگیره و داغم بود اون فضا، اینا اگر مطرح میشد فرضیه شما منسجمتر و مصرحتر بیان میشد، که نایینی داره تو این بحث دولت با روی کرد فلسفه سیاسی این متن رو ارائه داده، میخواد چه بحث از دولت رو ارائه بکنه، فرضیه دقیق ترش مسئله چیه که موجب شده دولت نایینی با دو نوع دولت وارد این بحث بشه و بحث رو به اتمام برسونه. در صورت میخوام این عرض کنم که مناسب بود که مقدماتی از فضای به تعبیر آقای علی‌غفور زمینه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و به تعبیر از بنده فضای قبل و حال ایران معاصر، فضایی که ناظر به مناقشات و ماهیت مناقشات بود، اگه میشد فرضیه دقیق تر تعقیب میشد، که به نظر بنده اون چه که موجب شد و مسئله شد برای نایینی که و نایینی رسید و میرسه به این که در قالب دو دسته دولت و در نهایت انتخاب گونه دوم یعنی دولت ولایتی برسه، به نظر بنده مسئله حقوق مردم هست، که این موجب میشه که نایینی از خانم که برسه به ضرورت دولت ولایتی و فرضیه رقیبش رو دولت از خونم که تملیکی قرار ده. ولی در هر صورت بحث شما همین، حتی این بحث حقوق مردم تو متن بود، گرچه من فرصت نکردم کامل بخونم، ولی تورقی که کردم شما بحثاتون تو بحث وقتی که بحث از تحدید و کنترل دولت بحث میکنی، وقتی بحث از آزادی دولت بحث میکنی، وقتی از نقش و حضور و نقش مردم داره بحث میکنی، در واقع همین هست، در واقع همین هست که از کردم. در صورت بحث خوبی بود، هم اون چی که حضرت علی فرمودید من استفاده کردم و هم چی که جای آل غفور فرمودن، در هر صورت هر دو بحث قابل استفاده بود و بنده هم استفاده
کردم. تفریه شما رو بکنم که چی استفاده
کردم؟ نه نه خیلی عالی بود و بسیار ازش بود.
تشکر استاد یوسف ایراد. دوستانی که در فضای مجازی ای کسی هست سوالی داره در خدمتشون هست، اگه نیستن که از استاد شریف لکسایی پاسخگوی صحبت هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از استاد بزرگوارم جناب استاد علی‌غفور، نکات مهم و کلیدی و خوبی رو متذکر شدم. فکر میکنم اون پشت صحنه مقاله منو خیلی خوب تقریر کردن، یعنی اون چی که جناب استاد فرمودن و من قبلا در برخی از صحبت ها و اینا با صراحت میگفتم متن تنبیه الامت یک متن فلسفی است. حالا اگر یک کمی بخوایم تحلیلش بدیم میگیم عقلی است نه فقهی، اگرچه بحث‌های فقهی هم داره که بیشتر ناظر به مغالطاتیه که راجع به مفاهیم مطرح در اون دوره صورت گرفته و ایشون ناچار شده که به اون بپردازه، ولی باز هم همونجا میبینیم که اون نگاه عقلی وجود داره. و اینکه حالا فلسفی هست، من در واقع به پشتوانه اینکه ایشون فلسفه دان بوده و فلسفه خان بوده و آشنا بوده با این مباحث عرض میکنم، ولی علی حال با این نکته‌ای که آخر آقای دکتر یوسفی راد هم فرمودن، اگر من میخواستم به برخی از این مباحث به تفصیل اشاره بکنم، جناب استاد هر کدوم از اینها خودش یک مقاله میشه. یعنی مثلا همین بحثی که حضرت عالی حالا فرمودید به عنوان زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، داخلی و خارجی، با اون چی که آقای دکتر یوسف فهمیدم مسئله که شما بیاید قبل و بعد این مثلا مشروطه رو توضیح بدید، این خودش یک مقاله میشه. البته در طرحی که من تو ذهنم بود این همین هست که بعدا من در واقع این مباحث رو با تفصیل بیشتر مقایسه با متفکران چه در حوزه داخل ایران چه در حوزه خارج و غرب به خصوص و مسائل تاریخی اینا رو بتونم بیارم. مثلا من هیچ اشاره‌ای به بحث خود دولت قاجار و اون چی که بوده رو نداشتم، ولی تصورم اینه که وقتی ناینو داره دولت تملیکیه رو میگه، ناظر به همین موجودیت خارجی فعلی هست که داره اون نقد میکنه و اوضاع سیاسی اجتماعی داخلی که بالاخره به خصوص اون بحث خواستگاه ظلمه، این که یکی از دلایل این که مثلا دولت تملیکیه تو جامعه اصلا باورپذیر میشه و مستقر میشه، اینو برمیگردونه به خود مردم، ملت با تعبیر ایشون. من حالا چون شما رو اینم فرمودید تأملی مثلا داشته باشیم، بحث قرارداد اجتماعی رو به خصوص که مطرح فرمودیم، من خاطرم هست اون بحثایی که راجع به شهید بهشتی هم داشتم، مثلا از شهید بهشتی سوال میکنم که شما مثلا تو انقلاب یکی از شعارهای اصلیتون آزادی بود، آیا رسیدین به آزادی؟ ایشون اونجا پاسخی میده که با این بحث مرحوم آقای نائینی زمینه مشترکی پیدا میکنه، چون نائینی برمیگردونه وجود و حضور دولت تملیکیه رو به خود ملت. آقای بهشتی هم پاسخی که میده اینه، میگه که نه، با صراحتشون فهمیده نه. چرا نه؟ چون در طی قرون و اعصار ذهن و ضمیر و واقعیت بیرونی جامعه ما گرفتار استبداد بوده و تا ما بخوایم این رو یک تحولی تو ذهنمون ایجاد بکنیم این طول میکشه، نیاز به تربیت داره، تعلیم داره، آموزش داره، تمرین باید بکنیم تا این عادتی که ما به تملق‌گویی و چاپلوسی نسبت به حاکمان داریم این مرتفع بشه، نسبت به حقوقمون واقف بشیم که آیه نائینی اینجا تصریح میکنه، میگه ملت چون به حقوقش واقف نیست این رو میپذیره. خب این در واقع به تعبیری که شهید بهشتی توضیح میدن در واقع یک وجه مشترکی پیدا میکنه که این زمینه های این پذیرش باید از بین بره. زمینه های پذیرش به مرور و به تدریج در واقع از بین میره و این در واقع میتونه اون نقطه مطلوبش برسه. علی حال اون روی کردی که فرمودید اصطلاح بر تنبیه المله هست چیه؟ از نظر من هم این روی کرد فلسفیه و اگر یه مقدار کوتاه بیایم میشه عقلی، که حالا دیگر دانش‌های اسلامی رو هم شامل میشه چون اونا فقه هم بالاخره مبتنی و نسبتی داره با هم، ولی فلسفی زبان فلسفه و زبانی که داره مطرح میشه همونطوری که از تالی خوبی اشاره فرمودید، این زبان نیست که کهنه بشه، این جلوتر از زمان خودش هم میتونه حرکت بکنه، کما اینکه الان همین امروزه صاحب نظران و متفکران و محققانی هستن که راجب افلاطون دارن صحبت میکنن و راجب افلاطون دارن متن میسن و هر روز به صورت تازه تر مطالبی رو ارائه میکنن. من فکر میکنم رساله تنبیه الامه و تا تنزیه المله با این نگاه اگر مورد توجه قرار بگیره، همین فرمایشی که از تعالی تصریح کردید که این رویکرد فلسفی هست که در واقع جلوتر از زمان خودشون رو قرار داده و همین امروز میتونه توجه به این مباحث به بخشی از این در واقع مشکلات ما هم کمک بکنه. و حتی خب ما چون معتقدیم مثلا انقلاب اسلامی در واقع در این فضا شکل گرفته، این فضا یک ربط و نسبت معناداری با مباحث انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم پیدا میکنه که این حضور و فعالیت مردم و حقوق اجتماعی و سیاسی و نقش مردم در جامعه، اینها باید در واقع با همراه تنظیم مناسباتشون با دولت باشه که این یک بخش مهمی از این نظریه حداقل حضرت امام راجع به ولایت فقیه رو هم نشون میده و طبیعتاً مبتنی بر آموزهای دینی هم هست، ولی نگاه عقلیه، چون امام در اون ابتدای بحث ولایت فقیهشون هم فرمودن این تصورش باعث تصدیقش میشه. حالا جدای از این، خود رساله کشف اسرار که تماماً عقلی هست، تماماً فلسفیه، اونجا هم من فکر میکنم متن بسیار مهمی که در حوزه فلسفه سیاسی در دوره معاصر ما میتونیم یاد بکنیم کشف اسراری که نقطه قابل اتکا و مهمی تلقی میشه هم زمان. اینا میتونه این مسیر رو، مسیری که ناینه طی کرده رو، به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در واقع امتداد ببخشه. این بخش اول فرمایش حضرت عالی بود که خیلی خوب بود، من استفاده کردم. البته در مقاله شاید برخی از اینها نیاز هست که تفصیل بشه، همین الان هم حجم مقاله زیاد بود، دوستان میگفتن کم بشه، ولی گفتم واقعش اگر کم بشه آسیب میزنه. من طالتون بحثی که آقای دکتر یزدانی مطرح کردم که این بحث با ولایت فقیه چگونه تطبیق پیدا میکنه، من اصلا بین نپرداختم، من به اون بحث منبع مشروعیت نپرداختم، گرچه میشه شمایی از این رو تو مقاله مثلا نشون بدیم، ولی به صورت مفصل اگر میخواستم به این دوتا بحثم بپردازم، مقاله حجمش حداقل دو برابر این مقدار میشد و فعلا ضرورتی ندیدم که بخوام مثلا به اون بپرزم. همون ادعای اصلی که قائلم که نظریه دولتی داره آقای نائینی، این رو صورتبندی کردم که انشاءالله بتونیم بعداً بهش بیشتر بپرزم. بحث ضرورت دولت رو که فرمودید، حالا شرعی و عقلی و اینها خب قابل بحث و گفتگو هست، ولی اگر بگیم مثلا مرحوم آقای نائینی یک نگاه صدرایی داشته، طبیعتاً متأثر از اون نگاه صدرایی خواهد. اونجا وقتی که بحث میکنن و حضرت آیت الله جوادی آمالی هم در همین بحثایی که راجع به حکمت سیاسی مطالعه با ایشون داشتیم، فرمودن ملا صدرا از الانسان و غیر و مکتفن به ذاته شروع، اون بحث نیازمندی انسان اون مهمه و اهمیت پیدا میکنه. البته اون طبیعت اجتماعی انسان بعد از این میاد و خب این خیلی به نظرم مهمه، میتونه اینجا در واقع تو بحث مرحوم آقای نائینی هم از همین باب در واقع ما ورود بکنیم، بگیم اینجور چیزی رو ایشون میطلبه و اینجور چیزی رو شاید ایشون هم مطرح میکنه. بله، این در واقع یک نگاه صدرایی میشه. اگر بگیم نگاه صدرایی، طبیعتا حتی اگر تصریح هم نکرده باشه، ما شاید بتونیم بهش به اصطلاح نمیگم تحمیل بکنیم، بگیم دیدگاهیشون که یک صدرایی هست میتونه در واقع این باشه و تو این فضا تنفس بکنه. البته اون بحث حالا امضایی بودن که فرمودی درسته، اون بالاخره بحث عقلی تجربه بشر، خب ایشون از همینا رو اشاره میکنه دیگه، تو بحث ضرورت واقعا به این نکات خیلی دقیق و خوب اشاره. یک بحث خیلی خوبی رو مطرح فرمودید که نائینی در دین واگذاری دولت در واقع و ساختار جدید داره به دولت میپردازه. این به نظرم از این جهت اهمیت داره که چون یک شدنی داره اتفاق میفته، یک ساخت جدیدی داره شکل میگیره، این ساخت جدید در واقع حضور مثلا نائینی و این بزرگان داره این مواجهه رو ایجاد میکنه که این به این صورت در واقع ساخته بشه و تایید بشه از طرف این بزرگواران، که نظرم نکته بسیار مهمیه و بخصوص حالا در منبع مشروعیت میشه اینجا رو راجع به این هم ما بتونیم بیشتر مثلا صحبت بکنیم و اون بحث قرارداد اجتماعی که ممکنه ایجاد بشه و ایشون یکی از اصحاب قرارداد اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسلامی قرار بگیره به نظرم قابلیت اینو داره. یا اون بحث مسئولیت فرمودید، خب ایشون به صورت خیلی شفافی در تفکیک این دوتا دولت این رو مطرح کردن که باید پاسخگو باشن. هر کسی تو این جامعه که مساوی هست با اون حاکم و سلطان به تعبیر ایشون، این بتونه اعتراض بکنه، اولا قادر باشه و این خیلی نکته مهمی، و ثانیا ایمن باشه، هم آزادی پیش از بیان داشته باشه هم بعد از بیان. و به نظرم این مسئولیت و پاسخگویی در مقابل چه کسی و بر چه معیاری، خوب من حالا تو اون بحث چیز هم اشاره بکنم، به این بحث بپردازم، به این بالاخره در مقابل قدرت، در مقابل حاکمان، در مقابل کارگزاران و هر کسی که تو این در واقع نهاد قرار میگیره و استدعا اونجا هست، این باید پاسخگو باشه در مقابل مردم، در مقابل این کسانی که در تعبیر ولایتیه نقش عمده‌ای در این ساخت ایفا کرده. حالا اون معیارهاش البته باید راجبش صحبت بکنیم که بر اساس چه معیارهایی باشه. البته من به اینها میگم در بحث نپرداختم، چون بحث خیلی مفصل میشد، فراتر از این مواد میشد، شبا در بحث‌های بعدی بهش میپردازیم. اون بحثی که آقای دکتر یزدانی فرمودن، تلقی من هم همینه که اینا راجع به دولت صحبت میکنن، ناین حکومت و سلطنت آورده، ولی منظورشون دولته. منم با همین در واقع عنوان اشاره کردم که در واقع این نگاه تصحیح بشه و این نگاه در واقع از یک منظر درست خودش و در جایگاه خودش مورد بحث قرار بگیره. اما اون بحث ولایت فقیه خوبه که اون رو الان من توی یک مقاله دیگری از منظریشون در ارتباط با این نظریه دولتش توضیح بدم. البته اینجا نکته رو من عرض بکنم که بالاخره وقتیشون داره دولت ولایتیه رو ترسیم میکنه، یه نقش اصلی و اساسی و عمده رو اینجا مردم داره و اصلا دولت ولایتیه چه در عصر معصوم چه در عصر غیر معصوم بدون مردم قابلیت تحقق ندارد. مردم باید حضور داشته باشن، بپذیرن و در واقع در امتدادش در واقع حضور داشته باشن، مشارکت بکنن و هر موقع هم کنار کشیدن طبیعتا این چون این دولتی اگر با اتنای بر این نگاه و آموزه ها شکل گرفته باشه طبیعتا زمین میخوره. حالا چه دولتی باشه که امام علی مثلا شکل داده، چه دولتی باشه که در عصر حاضر ممکن شکل گرفته باشه. اون بحث امور عمومی رو هم که فرمودم، البته اونجا خب نکات دقیقیشون مطرح کردن که از باب دولت، از باب مالیات و از باب امر معروف و نصیحت عامه مسلمین اینها رو ناینی تصریح کردن. من البته این مورد رو، این بحث رو در مقاله آورده بودم ولی دیگه اون فرصت نبود. من اون بخش عرض کنم که اون آزادی فرد، حدود آزادی فرد و اقتدار دولت، اونجا بس آزادی و مساوات و قانون اساسی و مجلس و هیئت نظار، اونها رو من تو این صحبت شفاهیم کمتر بهش پرداختم. طبیعتا شاید تصور این بود که اینها مثلا مطرح نشده، همه اینا مطرح شده به نحو اختصار و تلاش شده که در واقع این صورتبندی از نظریه دولت آقای ناینی اشاره بشه. به نظرم ناینی و رساله تنبیه الامه همچنان مهم هست، همونطوری که حضرت استاد خانم‌پور اشاره فرمودن، و میتونه ایده های جدیدی به ما بده، میتونه این گفتگوهایی رو شکل بده که این گفتگوها حتی تا همین امروز هم بتونه به ما کمک بکنه و در ساختار در واقع دولت همین الان هم اثرگذار و تاثیرگذار باشه که نمونه‌هایی رو هم زتاده شهر فرمودید. من مجدداً سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی پذیرفتید اثرای کردی دوستان و اساتید بزرگوار جناب عالی وزید
انجام وظیفه
فرمودن ارائه کردن. خیلی ممنون و متشکرم. مجدد هم یاد و نام جناب استاد صدرا رو هم گرامی میداریم و همونطوری که اساتید اشاره فرمودن واقعا سلمه ای هست در فضایی که علوم سیاسی که ما داریم تنفس میکنیم و خداوند ایشون رو غریب رحمت کنه. السلام علیکم و رحمت
الله. تشکر و قدردانی میکنیم از ارائه استاد شریف لکسایی و استاد آل غفور و استاد یوسف ایراد. با ذکر صلوات بر محمد آل محمد ختم جلسه را اعلام میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.